مطلع هستید. ما در دو برنامه پیشین به بررسی وضعیت صنعت پوشاک در کشور پرداختیم. مباحث متنوعی مثل تولید پوشاک، کارگاه‌های تولید، مشکلات تولید کننده ها، واردات و صادرات پوشاک، مواد اولیه مورد نیاز و همینطور نمایشگاه‌های عرضه پوشاک رو طرح کردیم. در این برنامه قصد داریم با حضور کارشناس محترم جناب آقای محمودی این بحث رو به نتیجه برسونیم. اما قبل از شروع گفتگو شما رو به شنیدن گزارشی که همکارم تهیه کردن دعوت میکنم. با هم میشنویم.
دوست عزیز سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته
نباشید. دیدم که در فروشگاه عرضه پوشاک مشغول خرید هستید، درسته؟
درست.
چیزی خریدی؟
پوشاک بچگانه خریدیم.
در بحث پوشاک و خرید این قلم از کالای اساسی و ضروری زندگی، شما معمولا به کیفیت بیشتر توجه میکنید یا به ظاهر و طراحی لباس؟
خب مسلماً به کیفیت توجه میشه در جامعه ما، حتی خود بنده شخصا به کیفیت کالا میاندیشیم.
چطور تشخیص میدید که این کیفیت مناسب هست یا نیست؟
حالا در خصوص پوشاک بچگانه یا حالا پوشاک بزرگسالان، با توجه به تجربیاتی که داریم انسان میتونه حالا جنس خوب و از بد تشخیص بده دیگه.
بحث ایرانی بودن و یا خارجی بودن پوشاک، این مثلا برای تو مهمه؟
پوشاک یا تولیدات داخلی هم برای کشورمون ارزاوری میکنه، از خروج ارز جلوگیری میکنه. تولیدات داخلی به نظرم هم از لحاظ کمی و کیفی بهتر از سایر خارجی است. حالا چون خارجی، حالا چون اسم کلمه واژه به نام خارج روشه، قیمتش 100% از تولیدات داخلی دوبل یا چند برابر مضاعفه. اینه که تولیدات داخلی هم کمک میکنه به اقتصاد مملکت، هم در زمینه اشتغال، هم با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری اجناس کالاهای داخلی بیشتر استفاده بکنیم که تولیدات داخلی هم بتونه رونقی بگیره و از لحاظ رقابت کمی از تولیدات خارجی ما نداریم. مردم کشور ما واقعا هنرمندن، انصافا در زمینه‌های صنایع دستی، در زمینه‌های پوشاک، در بسیاری از زمینه‌ها ما نباید کشور خودمون رو دست کم بگیریم. یعنی از تولیدات داخلی، از مصنوعات داخلی باید واقعا حمایتی بشه که واقعا به این مسئله در جامعه ما ان شاءالله که اهمیت بدن و تولیدکنندگان با طیب خاطر بتونن واقعا محصولات خودشون رو عرضه بدارن. با توجه به عدم نظارت دقیق بعضی از اجناس حالا کیفیت خوبی هم ندارن، به علت اینکه مثلا حالا خارجی ان، قیمتای آنچنانی، و یا از تولیدات داخلی بعضن دیده که غافل شده ان. مصنوعات ما کاملا خوبه، حالا انشالله که رعایت میکنن انصاف رو، حالا در قیمت کالا آنچنان سودی بر روی اجناس نکشن و روال طبیعی و یا متناسب باشه که کالاهای داخلی رو ما خودمونم تایید میکنیم.
بسیار ممنونم به خاطر توجهی که دارید و عنایتی که میکنید به محصولات با کیفیت داخلی خودمون، و به هر حال این فرهنگ سازی قطعا نتیجه بخش خواهد بود و انشالله که مردم ما بیش از پیش توجه میکنن به حوزه تولیدات داخلی و ایرانی در عرصه‌های مختلف از جمله پوشاک.
آرزوی خوشبختی و تندرستی برای همه شما دارم و به خصوص برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان پوشاک و اجناس داخلی.
خدمت شما آقای محمودی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای محمودی، در حال حاضر رشته طراحی لباس در بعضی از دانشگاه‌های کشور دانشجویانی رو داره و به صورت آکادمیک به دانشجویان آموزش داده میشه. آیا در دانشگاه نحوه کارآفرینی هم به اونها آموزش داده میشه و آیا تسهیلاتی هم برای اونها در نظر گرفته میشه یا خیر؟
عرض کنم خدمتتون که بخش طراحی و حوزه طراحی شروع چرخه مد و لباسه. مد و لباس از طراحی شروع میشه، به تولید، توزیع و آسیب شناسی بازار ختم میشه.
بله.
و به مصرف کنند. پس خیلی مهمه توی چرخه مد و لباس. در کشور ما خوشبختانه چندین سال هست که بخش طراحی لباس و طراحی پارچه به شکل رسمی و علمی در مرکز علمی مثل دانشگاه الزهرا، دانشگاه شریعتی آموزش داده میشه. ما یه مشکلی که داریم مربوط به مشکل حوزه طراحی لباس نیست، این یه مشکل عامه. اونم چیه؟ منی که دانشجوی دانشگاه میشم، چیزهایی رو در کتاب میخونم، ورق میزنم، یاد میگیرم که وقتی فردا میرم توی بازار و توی جامعه هدف خودم میخوام اونها رو به کار ببندم، فردی که تو بازار مطمئن باشید خیلی سنسوراش از ما قوی تره، چون با روزمرگی مردم ارتباط داره، دانش من رو به رسمیت نمیشناسه. علتش تو هر دو بخشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من حوزه طراحی لباس رو میخونم، توی دانشگاه متدها و روشهایی رو یاد میگیرم که این متدها و روشها برای تولید کننده ارزش افزوده ایجاد نمیکنه. بر مبنای برخی از اون روشها تولید لباس قیمت تمام شدهش بالای 200 تومان در میاد. این وقتی بخواد عرضه بشه میشه 400 هزار تومان مانتو. یعنی که شما بیشتر از نصف جامعه هدف خریداری خودتون رو از دست دادید. این دانشجو وقتی با یک تولید کننده میخواد تفاهمی بکنه سر تولید یکی از طرحهاش، تولید کننده طرح اون رو به رسمیت نمیشناسه، میگه طرح تو قیمت تمام شدهش خیلی بالاست، برای منی که به هر حال هزینه کردم 10 تومن گذاشتم میخوام 12 تومن بردارم صرف اقتصادی نداره. ما باید از این یه فیدبک بگیریم، بریم واکاوی کنیم سیلابس درسی رو دوباره، یعنی بر مبنای آموزش عملی و متناسب با نیازهای روز بازار بریم، به خصوص در حوزه انتخاب پارچه، در حوزه خلاقیت هایی که به شکل ما لوازم جانبی لباس ازش استفاده میکنیم، اونها رو جوری برنامه ریزی بکنیم که قیمت تمام شده بیاد پایین. به حال شما اگر رشته طراحی لباس میخونید یا برای دلتون میخونید، یعنی به بعد اقتصادش فکر نمیکنید، اون یه فضای دیگه است. شما میتونید برید تو قالب فردی، تو جغرافیای خیلی مشخص تولید لباس بکنید و به اصطلاح کار خودتون رو و اون اثر هنری خودتون رو ایجاد بکنید. اما اگر شما انتظار کارآفرینی، تولید شغل و ارزش افزوده از رشته تحصیلیتون رو دارید، باید اون رشته تحصیلی بیاد با نیازهای روز بازار که دست تولید کننده ها و توزیع کننده های پوشاک کنار هم قرار بگیره. اون موقع طراحای ما میتونن خیلی راحت تر وارد عرصه حیات اجتماعی توزیع اقتصاد بشن و ارزش افزوده ایجاد بکنن. ولی همین که این رشته ها شکل گرفته، همین که طراحای تو این زمینه دارن تربیت میشن، این شروع دانش بنیان شدن حوزه طراحی لباس در کشور و خیلی اقدام میمون و مبارکیه.
آقای محمودی، آیا ما به اندازه کافی طراح داریم؟ آیا اون طراحی که ارائه میکنن پاسخگوی نیازها و سلایق جوانان و به طور کلی مردم کشور ما هست یا نه؟
بله، ما خوشبختانه تو حوزه هم تربیت طراح در قالب مراکز آکادمیک خیلی خیلی زیادن، بعض وقت اونقدر زیادن که از نیاز بازار بیشترن، مثل خیلی از رشته های دیگه.
بله،
یعنی ما تکثر طراح داریم ولی بازار کار براشون وجود نداره. از طرف دیگه این رو مفروض بگیرید که هر تولید کننده کلان کار تولید لباس انجام میده خودش به ذات یک طراح هست. علتش اینه که اگر این تولید کننده طرحی رو تولید کنه که نتونه بفروشه و ذائقه مشتری رو نشناخته باشه، این طرحش چی میشه؟ فروش نمیره. این یعنی ورشکستگی اقتصادی. این یعنی هزینه منفعت مدلش توی اقتصاد به هم نمیخونه. این یعنی ضرر. پس مطمئن باشید تمام تولید کننده های ما یا خودشون طراحن یا طراحی رو در اختیار دارن. ما به اندازه کافی طراح داریم. ما مشکل استفاده از توانمندی های طراحان رو به شکل سیستماتیک داریم، یعنی اون مسئله اصلی ماست. ولی طراحای خیلی خیلی خوبی داریم، هم در مرکز دانشگاهی که غالبا تو قالب مزون های فردی کار میکنن، و هم طراحایی که جذب چرخه تولید میشن با تولید کننده ها کار میکنن، و هم طراحایی که ما بهش میگیم تسید نالج، یعنی دانش تجربی طراحی لباس رو یاد گرفته. فردیه که 30 ساله، 20 ساله، 10 ساله توی کارگاه تولید لباس داره کار میکنه، ذائقهش رنگ رو تشخیص میده، سلیقه مشتری رو تشخیص میده، خودش نوآوری ایجاد میکنه از هم افزایی بین طرحهای موجود در بازار، کمرش رو از این طرح میگیره، سرشناس رو از اون طرح میگیره، نمیدونم یه سری از این خلاقیت ها رو کنار هم قرار میده و
تلفیق میکنه
به بازار. پس ما مشکل تو حوزه طراحی نداریم، مشکل توی تجاری سازی دستاوردهای طراحانمونه.
خیلی ممنونم آقای محمودی از توضیحات خوبتون. اجازه بدید تا با هم شنونده بخش دوم گزارش همکارم علیرضا نوری باشیم.
دوست عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، حال شما؟
روزتون بخیر باشه.
شما ممنونم.
به عنوان یک جوان ایرانی، نظرتون در مورد طراحی لباسهای ایرانی، لباسهای تولید داخل چیه؟
این فروشگاهی که ما بیشتر اینجا خرید میکنیم و 95% از پوشاک این فروشگاه ایرانیه. بیشتر لباسهایی هم که اینجا هست طراحهای خوب ایرانی انجام دادن و کسایی که از اینجا خرید میکنن، ما هم همیشه میایم خرید میکنیم، با فاکتوری که به ما میدن میگن که تو شستشو حتی اگر خراب بشه مرجوع هم میپذیرن.
یعنی کیفیت لباس ایرانی به قدری مناسب هست که حتی تضمین میشه جهت مصرف کننده.
چون لباس های خارجی میدونید که اگه دقیق ببری بشوری و خراب بشه دیگه مرجوعی نمیپذیرن، چون که از یک کشور بیگانه اومده. ولی اینجا که تولید کنندش خودیه، این مرجوع میپذیرن. این فروشگاه هم همینطوره، شما هر زمانی که تشریف بیارید بخرید میبینیم که تضمین میکننید. فقط مشکلی که اینجا هست تولیداتمون کمه. اگه تولیداتمون بیشتر باشه، شما الان نگاه کنید تو سنی‌های تنیجری که مثلا بچه‌های 12-13 سالن، لباس تو بازار کمه چون کارهای ایرانی کمه، تولیدات کمه. اگه تولید تو این رده‌های سنی هم انجام بگیره، مشتری‌ها بهتر خرید میکنه. الان بیشتر مشتری‌ها میچرخن، مردم میچرخن به خاطر اینکه لباس ایرانی با کیفیت بهتر و ارزان‌تر گیرشونه. لباس‌های خارجی فوق‌العاده گرونه. الان تو بازار میچرخیم، لباس‌های خارجی همه گرونن، واقعا هم گرونه. ولی ایرانی کیفیت بهتر و اگر تعداد تولیدات بیشتر بشه، به نظر من موفقیت تولیدات ایرانی اصلا میشه بیشتر بشه.
پس نیاز هست که در حوزه تولید پوشاک یک مقدار تولید کنندگان ما همت بیشتری به کار ببرن که بتونن پاسخگوی نیاز بازار باشن و مردم مجبور نشن به تولیدات خارجی مراجعه کنن.
خیلی کمه ولی تقاضا بیشتر. الان شما مشتریان بپرسید، مردم بپرسید، میگن که ما اون چیزی که میخوایم بخریم کمه، گیرمون نمیاد، تنوع ندارن، تنوع واقعا کمه. من فکر کنم تو ایران طراح کم داریم، اگه طراح بیشتر بشه، طراح مدل ها رو مخصوصا تو زمینه بچه، شما اگه یه کاری رو الان بگیرید فصل بعد بیاید دوباره همون کار باشه نمیبرن، ولی بزرگسال اینطوری نیست، امکان داره یه پیرهنی 4 سال تنش بپوشه، ولی بچه‌ها فصل به فصل لباسای متنوع میخوان، سایزاشون فرق میکنه. به این خاطر من خودم ترجیح میدم که همیشه کار ایرانی بپوشم.
نکات خیلی خوبی رو بیان کردید، مثلا در بحث طراحی هم که به نظر میسه نیاز به توجه بیش از پیش هست. بسیار ممنونم از نکات ارزشمندی که بیان کردید، براتون عرض توفیق دارم.
شما ممنونم، دستتون در نکنید.
با ادامه برنامه اقتصاد و فرهنگ در کنار شما هستیم و در خدمت مهمان گرامی برنامه آقای مهدی محمودی، مشاور رئیس اتحادیه کشوری صنف پوشاک. آقای محمودی، در خصوص طراحان و رشته طراحی لباس صحبت کردیم. آقای محمودی، به نظر شما مشکلات طراحان ما در حال حاضر چیه؟ آیا فضای مناسب کاری برای اونها وجود داره یا خیر؟
ببینید، تو حوزه لباس و پوشاک، این که ما انتظاری داشته باشیم که برخی از رشته‌های دانشگاهی این شکلی هستند که شما وقتی فارغ التحصیل میشید دولت باید زیرساختش ایجاد بکنه که شما برید تو زیرساخت کار بکنید.
بله.
رشته طراحی لباس و پوشاک این شکلی نیست. رشته طراحی لباس و پوشاک رشته‌ای که شما باید ذائقه رو بشناسی، نیاز جامعه رو بشناسی، رنگ سال رو بشناسی، پارچه رو بشناسی، خودت بری طرحی بزنی که اونها دنبال شما حرکت بکنند. این اون چیزیه که واقعا خلأ دوستان ما تو حوزه طراحی لباسه. یعنی نباید انتظار داشته باشن که دولت مراکزی رو ایجاد بکنه، به اونها امکاناتی بده که اینا بتونن خلق اثر بکنن. خلق اثر بر مبنای یک حالت روحیه، بر مبنای یک فضایی که توی طراح ایجاد میشه. ما داریم مشکلاتی رو که طراحان طرحهای خیلی خیلی خوبی میزنن ولی توان تولیدش رو ندارن. بله، این یه بحث دیگه است. این که ما طرحی رو زدیم، یک لباس میانگین آماده شدنش تو حوزه مانتو برای یک طراح بین 300 هزار تومان، یعنی دیگه میانگین 300 هزار تومان هزینه است. یعنی طراح میتونه یک لباس رو بزنه، بعد برای تجاری شدنش بره و بسترهاش رو ایجاد بکنه. بعض وقت خود طراحا دوست دارن که خودشون لباسشون رو تولید انبوه بکنن. این مشکلات خیلی خیلی زیادی داره، چون اصلا فضای تولید یک فضای کلا متفاوته با فضای طراحی. هزار جور عامل شناخته شده و ناشناخته در تولید وجود داره که قیمت رو میبره بالا. طراح خب کارش تولید نبوده، نمیتونه اینها رو انجام بده. این خب باعث میشه که طراحا نتونن خودشون وارد تولید مستقیم بشن. البته بعضی ها تونستن و موفق هم بودن. میان سراغ تولید کنندگان. یک دعوای دیرینه بین طراحا و تولید کنندگان بوده، مبنی بر این که تولید کنندگان معتقدند که طراحان طرحشون رو توی فضاهای بسته میزنن و توان تجاری شدن طرحا تو قالب تولید انبوه وجود نداره. از طرف دیگه طراحا معتقدن که نه، ما طرحمون خیلی خیلی خوبه، به تولید کننده ها میدیم، مالکیت معنویش حفظ نمیشه، تولید کننده طرح ما رو میبره، تولید انبوه میکنه، سود میکنه، ولی هیچ پولی به ما نمیده. این نزاع همیشه بوده. بعضی وقتا طراح راست میگه، بعضی وقتا تولید کننده راست میگه. ما اومدیم در اتحادیه کشوری صنف پوشاک برای اولین بار بخش طراحان رو راه انداختیم با رویکرد حمایت از چرخه خلاقیت تا بازار. یعنی چی؟ طراح میتونه مراجعه بکنه به اتحادیه پوشاک، طرحش رو در قالب یک نمونه آماده باید بیاره، این طرح میاد اونجا ثبت میشه، ویژگی های طرح تو قالب شناسنامه طرح ثبت میشه، یک کد میخوره، تاریخ ثبت اثر، اسم طراح، مشخصات طراح روی طرح میخوره. بعد از این طرح معرفی میشه دو قالب نمایشگاهی که خود اتحادیه پوشاک نمایشگاه دائمی که داره برگزار میکنه به تولید کنندگان. تولید کننده ای که بعد از دعوت و فراخوان اتحادیه بیا طرح رو ببینه، تولید انبوه بکنه، حق طراح رو نداره، اتحادیه میتونه کامل باش برخورد بکنه، چون این زمان ثبت اثرش در اتحادیه مشخصه، زمان تولید اثر هم مشخصه، همه فاکتور داره و قابل پیگیریه. لذا اون مغازه توبیخ میشه، پلمپ میشه و اقدامات دیگه. لذا طراحا میتونن با طیب نفس و با آرامش طرحشون رو به اتحادیه بدن، ثبت میشه، هم مالکیت معنوی براشون ایجاد میشه و همین مشکل حمایت از طراحان برطرف میشه. تولید کننده هم دیگه خیلی درگیر به اصطلاح ابت برخی از تولید کننده هم درگیر مشکل طراح شناسایی طرح خوب و اینها رو نخواهند داشت. با مراجعه به اتحادیه میتونن طرحهای خوب رو وردارن و برای تجاری سازیش اقدام بکنن، ولی مشکل نزاع بین طراح و تولید کننده بوده، انشالله با این سیاست این برطرف میشه.
انشالله. آقای محمودی، با توجه به اینکه جمعیت زیادی از کشور ما رو قشر جوان و نوجوان تشکیل دادن و برآوردن نیازهای سلیقه اونها واقعا کار سختیه، آیا تا به حال این فکر شده که تشکل‌ها یا گرد همایی‌های با حضور خود اونها به وجود بیاد، از نظرها و پیشنهادهای اونها برای ایجاد طرحهای جدید استفاده بشه، یا خیر این امکان فراهم نشده؟
به شکل تخصصی که ما نشست ها و هماندیشی هایی رو فقط با این موضوع داشته باشیم متاسفانه انجام نشده.
بله.
ولی در قالب برگزاری نمایشگاه، ما در تمام نمایشگاهی که برگزار کردیم، در حداقل نمایشگاهی که خودم مسئولیت توشون داشتم،
بله،
ما کارگاه های تخصصی برگزار کردیم. تو این کارگاه ها طراحای خیلی برتر که توان تولید طرحهای خیلی خوب رو داشتن اومدن اونجا آموزش دادن، جوان ها جمع شدن توی برنامه‌های مختلف رسانه‌ای. ما مثلا یکی از مشکلاتمون لباس گروه سنی بین 16 تا 22 23 ساله که به نوعی گروه نوجوان هم به حساب میان. اینها هم وسط موندن به اصطلاح ما، هم بعضی وقتا مجبورن لباس گروه سنی بالاتر از خودشون رو بپوشن، بعضی وقتا مجبورن لباس گروه سنی پایین‌تر از خودشون رو بپوشن. لذا برای تک تک اینها باید اقداماتی انجام بشه، به شکل تخصصی انجام نشده متأسفانه، که خلل بسیار بسیار جدیه. ولی خب گفتم کنار نمایشگاه ها برگزار شده. از طرف دیگه ما طیف وسیعی از طرفداران رو، یعنی گروه سنی که تو این محدوده که شما فرمودید داریم، یعنی یک بازار هدف بسیار بزرگ. طراحای ما هم که فارغ التحصیل میشن و وارد چرخه مد و لباس میشن، اونا هم تو این سنن. یعنی اگر بستر خوبی ایجاد بشه، اینها بتونن همدیگر رو پیدا بکنن، یک همگرایی و یک همافزایی بسیار بسیار زیادی در گروه سنی جوان و نوجوان ما در حوزه لباس و پوشاک ایجاد میشه.
متشکرم از توضیحات خوبت. شنونده برنامه اقتصاد و فرهنگ هستید. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، آقای مهدی محمودی. آقای محمودی، با توجه به اینکه فرصت چندانی تا پایان برنامه امروز باقی نمونده، در جمع‌بندی اگر ممکنه برای ما بفرمایید که به طور کلی صنعت پوشاک به چه نحوی میتونه به صورت مفید در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشه؟ شما خودتون چه راهی رو پیشنهاد میکنید؟
ببینید، تا چندین سال پیش مد و لباس و پوشاک به عنوان یک صنعت تزئینی و یک صنعت لوکس به حساب می اومد، ولی بعد از این مدت که دیدن اقتصاد مد، اقتصاد پوشاک و اقتصاد نساجی توی ارزش افزوده، یعنی توی تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده برای کشورها خیلی جایگاه خوبی ایجاد کرد، به طوری که اقتصاد برخی از کشورها اصلا بر مبنای اقتصاد پوشاک شکل گرفت، توجه به این حوزه و به این صنعت خیلی زیاد شد. شما اگر به یونسکو، سایت رسمی یونسکو مراجعه کنید، یه ردیفی ایجاد کرده به نام کالچورال اینداستری، یعنی صنایع فرهنگی. وقتی روش کلیک میکنید، جزو یکی از صنایع بالا و مزیت‌دار صنعت مد و لباس قرار گرفته. صنایع فرهنگی هم یعنی صنایعی که هم اقتصاد دارن، اصلا صنعت به اقتصاد گره میخوره، همین که این صنعت درون مایه فرهنگی داره و میتونه ارزش‌ها و نمادهای فرهنگی کشور رو خودش نشون بده. اقتصاد پوشاک در جمهوری اسلامی ایران بسیار بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. ما در استراتژی توسعه صنعتی کشور اومدیم ارزش افزوده رو بردیم روی صنایع سنگین گذاشتیم، در حالی که میتونستیم روی پوشاک بذاریم. به چند دلیل، یکی اینکه عرضه و تقاضا تو پوشاک خیلی راحت همدیگر رو پیدا میکنن، چون ایرانی ها تمایل به تنوع پوشی دارن و دوست دارن زیاد لباس بخرن، دوست دارن زیاد بپوشن. این نشان دهنده که این اقتصاد خیلی پویاییه. از طرف دیگه ما جامعه طراحان بسیار بسیار خوبی داریم که واقعا میدونید بخصوص در حوزه مانتو یک لباسی میشه گفت تخصصی ایرانیه.
بله.
چون تو خیلی از کشورها، حتی در کشورهای اسلامی اطراف ما، مانتو به این شکل خیلی کم ساری و جاریه. این نشون میده که یک جامعه هدف کاملا اختصاصی داریم و میتونیم رو این سرمایه گذاری بکنیم. اقتصاد دنیا هم بر مبنای مد، شما مثلا نگاه میکنید حدود 20 کانال تخصصی ما مد و لباس داریم. خب این نشون دهنده اینه که این صنعت بسیار صنعت استراتژیکیه. اما راهکار چیه؟ راهکار اینه که سیاست گذاری و نظارت فقط بر عهده دولت باشه، اجرا کلا به بخش خصوصی واگذار بشه. یک. دو، تمام چرخه مد و لباس که از طراح، تولید، توزیع، مردم و ایجاد ارتباط بین این هاست باید به سازمان‌های صنفی واگذار بشه و اونها ورود پیدا بکنن.
ممنون و سپاسگزارم از حضورتون در چند برنامه اقتصاد و فرهنگ. امیدوارم که شنوندگان محترم برنامه اقتصاد و فرهنگ هم بهره لازم و کافی رو برده باشن. از شما خدافظی میکنم آقای محمودی. ان شاء الله که موفق باشی.
سلامت باشید.
تولیدات ایرانی باید قدرت رقابت با کالای خارجی را حفظ کنند. هر خریدار جنس ایرانی سربازی است در عرصه جنگ اقتصادی با غرب. همه شما عزیزان را تا برنامه بعد به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خدا حافظ.
۱۵:۲۷ پخش رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد و همراه با پخش که شما میتونید پیام هاتون رو برای ما ارسال کنید و ما در لحظه اون رو دریافت کنیم و کلی انرژی مثبت بگیریم. 30,036,37. ۹۱۷ ۶۱ ۶۷ ۹۱۵ ۲۷ ۵۲. ۹۳۹ ۷۲۷ ۷۲۷. سلام، خسته نباشید، بنده سید محمد رضا نصیری از بهشهرم. هزاران درود و سلام به اونهایی که یک، خودشون رو معرفی میکنن، دو، میگن از کجا شنونده ما هستند. متشکریم از همه شما بزرگواران. 0935 47 50 0905 49 34. ۱۵:۳۰ است. حالا یک برنامه دیگه میخوایم تقدیم محضر یکایی که شما خوبان شنونده کنیم با عنوان رادیو انتخاب به مدت 23 دقیقه از رادیو اقتصاد.
با نام و یاد خدا آغاز میکنیم. صدای ما را از ایران میشنوید.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شما مخاطبین و همراهان رادیو انتخاب. من شاهین احمدیان افتخار این رو دارم با اجرای این برنامه همراه شما عزیزان باشم. روزها و هفته ها پرشتاب در حال گذر هستند و با عبور از اونها به روز انتخاب نزدیکتر میشیم. این روزها روزهای اندیشیدن و فکر کردن به انتخابه. انتخاب نمایندگانی که صلاحیت نشستن بر روی کرسی های مجلس رو دارن. انتخاب نمایندگان اصلح همیشه و همواره دغدغه هر کدوم از ما ایرانی ها بوده. انتخاب نمایندگانی شایسته، متخصص، متعهد و کارآمد که میتونه مجلس کارآمد رو تشکیل بده. چون این مجلسی میتونه نظام اسلامی رو در گام دوم انقلاب به گامهایی بلندتر و پرشتاب پیش ببره.
24 اسفند 1386، سالی با زمستانی سخت برای همه ایران. نزدیک عید بود و زمستان خیال رفتن نداشت. تهران هم مثل همه زمستانهای خودش با محدود فوتوشیمیایی درگیر بود. درست 6 روز مانده به شروع سال جدید، شهروندان شرکت در 8th دور انتخابات مجلس را تجربه کردند. اولین انتخاباتی که دولت نهم آن را برگزار می کرد با مشارکت 51% همراه شد. مشارکتی که با یک چالش هم روبرو شد، آن هم این که در این دوره حداقل سن رای دادن به 18 سال افزایش یافته بود. انتخاباتی که باز هم وضعیت اصولگرایان در آن به ویژه در تهران بهتر بود، هرچند که برخلاف مجلس 7th اصلاح طلبان این بار در مجلس 8th توانستند به پیروزی نسبی در شهرستان‌ها دست یابند. در این بین تغییراتی در جبهه اصولگرایان رخ داد. علی لاریجانی که به تازگی از دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا داده بود، چهره تازه اصولگرایان بود که در مجلس در قامت یک رئیس تازه مطرح شد. چهره‌هایی همچون شهاب الدین صدر، محمد رضا باهنر و ابوترابی فرد هم به عنوان نواب ریاست او در مجلس 8th انتخاب شدند. مجلسی که این بار در تعامل با قوه مجریه بارها از ذره سؤال و پرسش وارد شد. سوالاتی که در نهایت به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس منجر گردید. به این ترتیب که پس از انجام 3 سؤال از هر وزیر و در صورتی که نماینده ها از پاسخ قانع نشوند، استیضاح وزیر در دستور کار قرار گیرد. همین مسئله موجی از مطرح شدن استیضاح را در مجلس راه انداخت. آنچنان که 16 استیضاح مطرح، ولی تنها 4 مورد آن به رأی گذاشته شد و 2 استیضاح هم به عزل وزیر منجر گردید. علی کردان و حمید بهبهانی از وزرای احمدی نژاد بودند که استیضاح و عزل شدند. همین موضوع دولت محمود احمدی نژاد را تا مرز رأی اعتماد مجدد برای کل کابینه برد، چرا که برخی بر این باور بودند که کابینه دولت نهم به دلیل اینکه بیش از نیمی از وزرای آن تغییر یافتند از رسمیت افتاده و باید دوباره رأی اعتماد بگیرد. به هر صورت این مسئله از منظر حقوقی حل شد و کار به کسب رأی اعتماد دوباره برای همه کابینه نرسید.
واژه صنعتی و صنعتی شدن همواره مترادف پیشرفت و توسعه هر کشوری بوده. وجود صنایع خرد و کلان در توسعه اقتصادی و در شکلگیری اقتصاد پویا و مولد نقش بسیاری داره. امروزه بخش صنعت محرک اصلی رشد و موفقیت کشورهاست و تأثیر این بخش در اشتغال، تحرک و نوآوری و دیگر بخش‌ها، گسترش و شکل‌گیری علوم و فناوری جدید و در نهایت رسیدن به اقتصادی پویا و پایدار قابل انکار نیست.
بخش صنعت محرک اصلی رشد و موفقیت اقتصادی یک جامعه است که فعالیت‌های آن به ایجاد ارزش افزوده منجر می‌شود. بخش صنعت ایران که حدود 6 دهه از عمر آن می‌گذرد، بیش از 2.5 میلیون نفر مشغول به کار دارد. این بخش که پرچم‌دار تولید و پیشتاز توسعه اقتصادی می‌باشد، امروزه با موانع متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. قاچاق کالا، انحصارات، کم توجهی به ضوابط، نبود سیاست‌های شفاف و کارآمد، تحریم‌های ناجوانمردانه، کمبود فناوری‌های جدید و ماشین‌آلات مورد نیاز، عدم توجه به بخش خصوصی، اینها از آسیب‌هایی است که روز به روز اندام این بخش را نحیف‌تر کرده است. اما اولویت ها در گذر از این موانع چه چیزی می‌تواند باشد؟ کشف مزیت‌های جدید صنعتی، خصوصی سازی صنایع، افزایش رابطه صنایع کشور با فناوری‌های روز و پیشرفته و یا؟
خب مخاطبین عزیز برنامه رادیو انتخاب، در اینجا گفتگویی داریم با یکی از فعالان عرصه‌های صنعتی و انرژی، جناب آقای رضا پدیدار. جناب آقای پدیدار، شما مهمترین نقش و اولویت مجلس شورای